أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آل محمد عجل فرج. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما رسیده بود به این مسقط پنجم که تبعوض صفقه باشه. گفت ما یه مواردی که تبعوض صفقه رخ میده مانع از رد کردن مشتری شیء معیوب رو میشه یا نمیشه. بعد گفتیم این تبعوض صفقه از سه جهت ممکنه به وجود بیاد. گاهی ممکنه به وجود بیاد به خاطر اینکه مبی دوتایه یا ثمن دوتایه که اینا رو با همدیگه جمع کردیم، مثل رسائل و مکاسب بود که عرض کردیم. قسم دوم از مواردی که تبعوض صفقه پیش میاد، چرا تبعوض صفقه پیش میاد، چرا مبی دو قسم میشه؟ به خاطر اینکه مشتری دو نفره، به خاطر تعدد مشتری هستش. مثلا بایه واحد زیده، مبی هم واحد گاوه. زید گاو رو به دو نفر فروخته، گاو رو فروخته به بکر و خالد. بعدن مشخص میشه گاو معیوبه. بعدن از این دوتا مشتری یکیش میگه من میخوام گاو رو برگردونم، دیگری میگه من نمیخوام برگردونم. خب در نتیجه اونی که میگه من گاو رو میخوام برگردونم، چقدر گاو رو میخواد برگردونه؟ ها، نصف مشاعش رو میخواد برگردونه، چون گاو که قابل قسمت نیست. نصف مشاعش رو میخواد، حصه خودش که نصف مشاع رو برگردونه. در نتیجه ما میگیم اینجا برای بایه چی پیش میاد؟ تبعوض صفقه پیش بیاد، چون نصف مشاع گاو به او بر میگرده ولی نصف مشاع گاو به او بر نمیگرده. اینجا که تبعوض صفقه پیش میاد بر بایه، آیا یکی از دو تا مشتری حق رد کردن داره، یکی از دو مشتری حق رد کردن نداره؟ اینجا گفتن چهار نظریه وجود داره، از کلمات فقها استفاده میشه، چهار نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که این آقای مشتری یکی از دو مشتری مطلقا حق رد داره، میتونه حصه خودش که نصف مشاع باشه رو چیکار کنه؟ برگردونه. نظریه دوم اینه که مطلقا حق رد کردن نداره، چون تبعوض صفقه پیش میاد و ضرر بر بایه. نظریه سوم تفصیله. تفصیل هم اینطوریه که اگر فروشنده روز اول عالم بوده که داره گاو رو به دو نفر میفروشه، اگر فروشنده عالم بوده که گاو رو داره به دو نفر میفروشه، اینجا مشتری حق رد کردن داره. چرا؟ چون فروشنده میدونسته که وقتی گاو رو داره به دو نفر میفروشه، خود به خود چی به وجود میاد؟ تبعوض پیش میاد، چون داره به دو نفر میفروشه. لذا وقتی هم که فسخ بکنن، بایه این کار رو کرده چون عالم بوده که این گاو رو داره به دو نفر میفروشه. اگر فروشنده عالم باشه، یکی از دو تا مشتری حق رد کردن داره. ولی اگر مشتری فروشنده جاهل بوده که گاو رو داره به دو نفر میفروشه، اینجا یکی از دو تا مشتری حق رد کردن نداره. این یک تفصیل. تفصیل چهار، قول چهارم که میشه تفصیل دوم، اینه که اگر دو نفر تو این معامله قبول رو گفتن یا یک نفر قبول رو گفته، اگر هم بکر و خالد دو تا مشتری هر دو قبل تو گفتن، یعنی این قبل تو گفته برای سهم خودش، اونم قبل تو گفته برای سهم خودش، اینجا هر کدوم میتونه رد بکنه، میتونه رد نکنه. اما اگر یک قبل تو بوده، فقط یک نفر قبل تو گفته، اینجا دیگه یک معامله دیگه، یکی نه، حق نداره که سهم خودشو برگردونه، دیگری سهم خودشو بگه بعد نمیگردونه. پس بعد ببین اون قبل تویی که گفته شده از دو نفر گفته شده، هر کدوم حق رد کردن داره. اما اگه اون قبل تویی که گفته شده از هر دو نفر گفته نشده، از یک نفر گفته شده، اینجا هر کدوم به تنهایی حق رد کردن نداره. بعدم گفتن نه، اینجا هم هر کدوم حق رد کردن داره، دو احتمالی شده. پس در مجموع چهار تا نظریه وجود داره. ما اول عبارت های فقها رو میخونیم، بریم هر کدوم از فقها کدوم یکی این چهار تا نظریه رو گفتن، بعد مختار مرحوم شیخ رو مطرح میکنیم. پس و اما ثانی و هو تعدد المشتری، یعنی تبعوض صفقه پیش میاد از چه راهی؟ از راه تعدد مشتری. به انشتری یا یعنی دو نفر خریدن، مثل بکر و خالد، شیئا واحدا که گاو باشه مثلا، فظهر فیه عیبون، بعدا مشخص میشه که این گاوه معیوبه. اینجا چیه؟ مرحوم شیخ نظرش میگه فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما جماعت. میگه نظر من و مشهور اینه که تنهایی هر یک به تنهایی نمیتونه رد بکنه، یکی بگه من رد میکنم، دیگری بگه من رد نمیکنم. اگر میخوام بعد با هم دیگه تصمیم بگیرن که کلا گاو رو رد بکنن یا کلا گاو رو رد، چرا؟ چون تو تبعوض صفقه پیش، یا کل گاو رو برگردونه یا کل گاو رو نگه دارن. نمیشه یکی بگه من نصفشو برمیگردم، دیگری بگه من نصفشو بر نمیگه. پس این میشه نظریه چندم. همون نظریه عرضم بود شما که ما اینجا دوم نوشتیم که مطلقا حق رد وجود نداره. پس مرحوم شیخ این نظریه رو میگه، میگه مشهورم اینو میگن، علامه در تذکره هم همینو گفته، استدلال کرده بر این مطلب علامه در تذکره و غیر ایشون به ان تشخیص ایبون ما نومن رد. تشخیص یعنی همین تبعیض، شق شق شدن، قسمت قسمت شدن مبی، این ایبیه، چون بایه باعث میشه با دیگری کی بشه، شریک بشه، چون نصف مبی به بایه میرسه، نصف مبی به بایه نمیرسه، این ایبیه که مانع از رد کردن میشه. این پس یک نظری، نظریه دو اول ما که دوم مرحوم شیخ باشه، خلافن للمحکی ان شیخ فی باب شرکه، شیخ طوسی در شرکه و ابن جنید اسکافی و قاضی ابن براز و ابن ادریس حلی و صاحب بشرا، اینا فجوز الافتراق. اینا مطلقا اجازه دادن که افتراق صحیحه، میتونه یکی سهم خودشو برگردونه، دیگری سهم خودشو بر نگردونه. پس اینا عرضم بود شما اجازه داده. دیگه کی؟ علامه در تذکره. علامه در تذکره قول تفصیل ازش برداشت میشه. حالا عبارتشو میخونیم. گفته لیسه اندی فیه بعدون، گفته این نظریه که بگیم انفراد صحیح اشکالی بعید نیست. چرا؟ اذل بایه اخرج العبد الیه ما مشقفن، گفته چون خود بایه تحویل داده از مثلا مبی عبد بوده الیه ما به دو نفر مشقفن تبع نصف نصف، کی بس تبعات صفقه رو ایجاد کرده؟ خود بایه. این پس کدوم نظریه رو میگه؟ سومی رو میگه، که اگر بایه خبر داشته داره مبی رو به دو نفر میفروشه، در حقیقت تبعات صفقه رو کی ایجاد کرده؟ خود بایه، چون داره مبی رو به دو نفر میفروشه. فشرکتو حصلت به ایجابهی، پس شرکتو کی ایجاد کرده؟ خود بایه با ایجابش. بایه وقتی ایجاب کنده برای دو نفر، کی باعث شد مبی دو نصف بشه؟ خودش. لذا ایشون در حقیقت نظریه سوم میگه که تفسیر باشه. و قواها فل ایضاح لما تقدم من تذکره، در ایضاح هم فخر المحققین همین قول رو تقویت کرده. مرحوم شیخ حالا این قول رو توضیح میده، میگه این در حقیقت نظریه چندم سومه و ظاهر این وجه تفصیله، یعنی اختصاص داده از جواز تفریق را به صورت علم البایه به تعدد المشتری. گفته اگر بایه خبر داشته که مشتری دوتایه، پس خود بایه تاره تبعات صفقه میکنه، اینجا تفریق درسته و الا تفریق و انفراد درست نیست. همین نظریه رو هم و استجوده فی تحریر، علامه در تحریر نیکو شمرده و قواه و جامع المقاصد محقق کرکی هم در جامع المقاصد تقویت کرده و صاحب مساله. خب بعد عبارت مرحوم شیخ در مبسوط رو میخونه. مرحوم شیخ در مبسوط نظریه چهارم در حقیقت گفته، حالا میخونیم عبارتشو. عبارتش اینه ادشتر از شریکان عبدن، اگر دو نفر با هم دیگه شریک بشن چی بخرن؟ عبدی رو بخرن به مال شرکت، مال مشترک باشه بینشون. ثم اصاب بهی ایبن، بعدن این عبده چی باشه؟ معیوب باشه. ایشون اینطوری گفته، گفته کان لهما ان یرده، جفتشون با همدیگه میتونن تصمیم بگیرن که عبدو برگردونن و کان لهما ان یمسکا، جفتشون میتونن با همدیگه تصمیم بگیرن که عبدو نگه دارن. حالا اینجا که محل بحث ما نیست، محل بحث ما اینجاست. فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ، یکی میگه من میخوام رد بکنه، وَالْآخَرُ الْإِمْسَاكَ، دیگری میگه من میخوام عبدو نگه بدارم. ایشون گفته کَانَ لَهُمَا ذَلِكَ، گفته میشه. پس این عبارت اول شیخ طوسی چی میگه؟ میگه تفریق درست، مشکلی نداره. حالا ادامه عبارتشون، ثم قال وَلَوِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلشِّرْكَتَيْنِ، اما اگر بخرد یکی از دو تا شریک یک مال مشترکی رو، پس کی خریده؟ یک نفر خریده، ولی مال رو از طرف چند نفر خریده؟ دو نفر خریده، با همدیگه نرفتن خرید بکنن، یک نفر رفته با پول مشترک یک عبدی رو خریده. ثم اصاب بهی ایبن، بعدن این عبد معیوب بشه، اینجا هم چی؟ کان لهما ان یردا، جفتشون میتونن نگه بدارن و ان یمسکا نگه بدارن یا رد بکنن. فان اراد، اینجا محل بحث ماه، فان اراد احدهما ارد، یکی بگه من میخوام رد بکنم، ول آخر و الامساک، دیگری بگه من میخوام نگه بدارم، نظره. اینجا باید نگاه کنیم. چی نگاه کنیم؟ ها، چند نفر رفتن عقد رو انجام داده؟ یک نفر. اون یک نفر که قبل تو گفته، قبل تو رد دو نفر گفته یا رد یک نفر گفته؟ این میشه نظریه چندم، چهارم میشه. بعد نگاه بکنم اون یک نفر که رفته عقد خونده، فان اطلق العقد، اگر عقد رو مطلق خونده و لم یخبر البایع انه قد اشترى للشرکه، به بایع هم خبر نداره که من که دارم میخرم برای دو نفر دارم میخرم، دارم مال مشترک میخرم، اینجا لم یکن له رد، اینجا حق غلط کردن نداره. چرا حق غلط کردن نداره؟ چون اولا به بایع اطلاع نداده بود و ثانیا قبولم که خودش خونده، برای که خونده، برای خودش خونده، از طرف دو نفر نخونده. مرحوم شیخ توضیح میده، میگه لأن ظاهر انه اشتراها لنفسه، چون ظاهر اینه که برای کی خریده بود؟ برای خودش. اگر ادعا میکنه که انه اشتراها له ولشریکهی، اگر ادعا میکنه که من برای دو نفر خریدم، هم برای خودم خریدم هم برای شریکم، داره ادعا میکنه امر خلاف ظاهریه، چون وقتی خودش رفته خرید و اسمیت کسی دیگه هم نبرده، ظهور داره که برای خودش خریده. اگر ادعا میکنه برای دو نفر خریده، خلاف ظاهره، بعد بیانه بیاره. فلم یقبل قوله، قولش قبول نمیشه، چون بعد بیانه بیاره. و کان القول قول البایع مع یمینه، اینجا قول کی موافق ظاهر قول بایع، اون با قسم خوردن قولش مقدم میشه، قول مشتری با بیانه پذیرفته میشه، بدون بیانه پذیرفته نمیشه. الا انقال، بعد تا اینجا میرسه عبارت شیخ طوسی، و این اخبر البایه به ذالک، اگر بایه خبر داشت این مطلب، یعنی بایه خبر داشت که برای کی داره میخره؟ برای دو نفر داره میخره. اینجا ایشون گفته فیه وجهان، دو تا احتمال در اینجا وجود داره که اگر بایه خبر داشت به تعدد مشتری حکم چی میشه. اینجا گفته دو تا احتمال وجود داره، یک احتمال که هو صحیح، احتمال صحیح در نظر من اینه که ان له رد، یعنی هر یک به تنهایی میتونن چیکار بکنن؟ رد بکنن. چرا؟ گفته لأن الملک بالعقد وقع للاثنين، چون این معامله که انجام شده از طرف چند نفر واقع شده؟ چرا؟ چون بایع خبر داشته، بایع یعنی ایجاب، برای چند نفر خونده؟ برای دو نفر خونده. چرا؟ چون فقط علم البایع انه یبیعه من اثنين، چون بایع خبر داشته که داره میفروشه به دو نفر، لذا چون بایع خبر داشته داره میفروشه به دو نفر، اینجا کان لأحدهما ان ینفرد بالرد دون الآخر، یکیش میتونه رد بکنه، دیگری میتونه رد نکنه. و همینجا یک احتمال دیگه هم بعضیا دادن، و قیل فیه وجهن آخر، بعضی هم گفتن نه، انه لیس له رد، یک نفر نمیتونه رد بکنه. چرا؟ گفته لأن القبول فی العقد کان واحدا، گفته چون قبول چند تا بوده؟ یه قبول بوده. پس از این نظریه، نظریه چهارم برمیاد که بستگی داره که چی باشه، قبول یکی باشه یا قبول دوتا باشه. اگر قبول یکی باشه، هر یک به تنهایی حق رد کردن نداره. اگر دوتا قبول گفته شده باشه برای عقد، هر یک به تنهایی حق رد کردن داره. لذا مرحوم شیخ میگه در حقیقت این عبارت آخر شیخ طوسی ازش نظریه چهارم استفاده میشه، و ظاهر هذه العباره اختصاص النزاع به جایی که قبول در عقد واحدا عن اثنین باشه. میگه ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که محل اختلاف کجایه؟ جایی که یک قبول گفته شده باشه از دو نفر. اما اذا تحقق القبول من الشریکین، اما اگر جایی که دوتا قبول گفته شده باشه از دو شریک، فلا کلام فی جواز الافتراق، اونجا یقینا افتراق و انفراد صحیحه. ثم الظاهر منه، بعد میگه ظاهر از عبارت شیخ طوسی اینه که ما اتحاد القبول، اگر قبول یکی باشه، ایشون چجوری تفصیل داده؟ گفته اگر قبول یکیه، من تفصیل میدم بین جایی که بایه خبر داشته یا بایه خبر نداشته. پس میگه از عبارت شیخ طوسی اینطوری فهمیده میشه. ولیکن مرحوم شیخ میگه پس ما بعد یک نظریه چهارمی درست کنیم این مدلی. تأمل در تمام کلام شیخ طوسی، صدر و ذیل کلام شیخ طوسی رو با هم دیگه جمع بکنیم، بعد تفصیل چهارم رو درست کنیم. قد یؤت تفصیل، اینطوری تفصیل بدیم، بین کون القبول فی الواقع، قبولی که واقع شده در واقع برای دو نفر بوده یا برای یه نفر بوده، اون قبولی که واقع شده آیا برای اثنین واقع شده یا برای یک نفر واقع شده؟ ایشون چرا؟ چون تعلیل آورده مرحوم شیخ طوسی، گفته عدم جواز رد، رد کردن صحیح نمی باشد در صورت عدم اخبار مشتری به اشتراک. گفته اگر مشتری خبر نداده به شرکت، رد کردن صحیح نمی باشد. چرا؟ دلیلش اینطوری آورده، گفته ان ظاهر انه اشتراه لنفته، چون ظاهر اینه که مشتری برای خودش خریده. لا به عدم علم البایه به تعدد، دلیل نیورده که بایه خبر داشته یا خبر، دلیل چی آورده؟ گفته مشتری برای خودش خریده، یعنی مشتری برای خودش خریده، یعنی قبول چند تا بوده؟ یا پس علت این آورده که چون قبول یکیه پس افتراق صحیح، علت نیورده که بایه خبر داشته یا بایه خبر، پس این تفصیل سومو میگه یا چهارمو میگه؟ قول چهارم میگه که قبول متعدده یا قبول واحده. به قول سوم که بایه خبر داره یا خبر نداره میگه ربطی؟ پس قول شیخ طوسی میخواد مرحوم شیخ بگه قول چهارمه که ایشون گفته، دلیل آورده که گفته مشتری برای خودش خریده، مشتری برای خودش خریده این قبول یکی بوده، چون قبول یکی بوده گفته انفرال صحیح نیست. و همچنین حکم مرحوم شیخ طوسی به تقدم قول البایه به یمینه، گفته قول بایه با قسم خوردنش پذیرفته میشه، این شاهد بر چیه؟ این مستلزم اینه که قول مشتری باید با بیانه پذیرفته بشه. یعنی مشتری باید بیانه بیاره برای چی؟ مشتری باید بیانه بیاره که ان الشراء بالاشتراء، که برای دو نفر خریده. پس ملاکو چی قرار داده شیخ طوسی؟ بیانه بیاره که برای دو نفر خریده، یعنی باید ببینیم آقا قبول از دو نفر گفته شده یا قبول از یه نفر گفته شده. اگر مشتری خودش بره تو میدان خرید، تو میدان معامله، ظاهر اینه که برای چند نفره؟
خودش.
لذا باید بیانه بیاره که برای دو نفره. لذا مرحوم شیخ انگار ملاک رو این قرار دادن، ملاک رو این قرار دادن که قبول برای یک نفر گفته شده یا قبول برای دو نفر گفته شده. پس این عبارت های شیخ طوسی دلیل بر اینه که یجوز و تفریق، که تفریق و انفرار صحیحه؟ به مجرد ثبوت تعدد قبول در واقع، که با بیانه ثابت بشه که دو تا قبول گفته شده در این معامله، از طرف دو نفر قبول شده این معامله، و الا تعدد افتراق صحیح نیست. حالا و الم یعلم به البایه، چه بایه خبر داشته باشه چه بایه خبر، مرحوم شیخ طوسی میگه رو این قسمت مانور نداده که بایه خبر داشته اشتراک رو یا خبر رو اشتراک رو خبر نداشته. ملاک اصلی نزد شیخ طوسی اینه که آیا قبولی که در معامله گفته شده از طرف دو نفر گفته شده یا از طرف یک نفر گفته شده. پس چهار تا نظریه تا اینجا گفتیم. میشه عبارت شیخ طوسی رو با نظریه سوم هم جور داد، تطابق داد، بگیم شیخ طوسی نظریه سوم میگه. نظریه سوم چی بود؟ بایه خبر داشته که مشتری دو نفره یا بایه خبر نداشته که مشتری دو نفره؟ میگه عبارت شیخ طوسی رو میشه با نظریه سوم رو هم تطبیق داد، ولی خیلی خلاف ظاهره. چرا؟ چون الا ان یحمل، مگر اینکه اینطوری توجیه کنیم که با نظریه سوم جور در بیاد. بگیم یمینی که گفته بعد یمین بیاره، بگیم مراد یمینی کیه؟ بایه که گفتیم قسم بخوره. برای چه قسم بخوره؟ یعنی بایه قسم بخوره که من خبر نداشتم به تعدد مشتری. بگیم قسم مراد اینه که بایه بگه قسم بخوره که من خبر نداشتم به تعدد مشتری. اگر قسم رو اینطوری توجیه بکنیم که هم بشه بر قسم خوردن، بر قسم خوردن بایه بر نفی علم، بر نفی علم یعنی چی؟ یعنی من خبر نداشتم به تعدد مشتری. بگیم بیانم یعنی چی؟ نه اینکه مشتری بیانه بیاره که من قبول رو از دو نفر گفتم یا از یک نفر گفتم، مشتری بیانه بیاره که من به بایه خبر دادم مشتری یا دو نفر بودن یا به بایه خبر. اگه اینطوری توجیه بکنیم بیانه، بگیم مراد بیانه بر اعلام مشتری نسبت به بایه هست تعدد را. اگر این توجیه رو بکنیم میشه نظریه شیخ طوسی رو بگیم همون نظریه سومه، ولی این توجیه بعیده. لذا مرحوم شیخ انصاری میگه و کیف کان مبنای مسئله علامایت هر من کلام شیخ، خلاصه کلام شیخ طوسی همون نظریه چهارمه که آیا دو تا عقد بوده به تعدد مشتری، دو تا قبول گفته شده، یا وحدتی یا یک قبول گفته شده. پس در حقیقت شیخ طوسی نظریه، خب پس چی شد؟ خلاصه عبارت ها شیخ طوسی چون زیاد بود سه تا عبارت نقل شد، بعدش با نظریه سوم سازگاری داشت، بعدش با نظریه چهارم، ولی برداشت آخر مرحوم شیخ انصاری اینه که شیخ طوسی همون نظریه چهارم رو میخواد بگه که تعدد قبول بوده یا وحدت قبول بوده. علی ای حال در مسئله چند تا نظریه شد؟ چهار تا. اگر مشتری دو تا شد، هر یک از دو تا مشتری میتونه سهم خودش رو برگردونه که تبعوض صفقه ایجاد بشه یا نمیتونه برگردونه. چهار تا نظریه شد، مطلقا میتونه، مطلقا نمیتونه، اگر با یه خبر داشته میتونه، اگر با یه خبر نداشته نمیتونه. اگر مشتری قبول رو از طرف دو نفر گفته میشه، اگر مشتری قبول رو از طرف خودش گفته نمیشه. این چهار تا نظریه بود. ولی اقواف المسئله، مرحوم شیخ میگه نظر ما همون نظریه چی بود؟ دومی ما بود که مطلقا نمیشه رد بکنه. چرا نمیشه رد بکنه؟ چون تبعوض صفقه پیش میاد. چون چقدر گاو داری برمیگردونی؟ نصف مشاع گاو رو یکی از دو تا مشتری میتونی رد بکنه. خب اگر نصف مشاع گاو رو رد بکنه به بایه، برای بایه تبعوض صفقه پیش میاد، چون نصف گاو بهش برگشته، نصف گاو بهش بر نگشته. در اون نصف دیگه گاو، یعنی در گاو بایه با کی شریک شد؟ بایه با اون مشتری دیگه شریکه. چون نصف گاو مال اون مشتری دیگه‌ایه که برنگردونده، نصف گاو میشه مال چی؟ بایه. خود شرکت میشه چی؟ عیب، میشه نقص. بایه میگه یا تمام گاو منو برگردونین یا هیچی از گاو منو برنگردونین، پول مال من باشه. این که نصف گاو برگرده نصف گاو برنگرده ضرره، باعث عیب شرکت و نقص شرکت میشه. و عرضم به حضور شما که خود مرسله جمیلم دلالت میکنه که این کار صحیح نیست. مرسله جمیل چی میگفت؟ این کار نثوب قائمن بینه به نفسه. حالا شما گاو رو قائمن بینه به بایه برگردوندی یا قائمن بینه برنگردوندی؟ برنگردوندی، نصفشو برگردوندی، نصفشو بر. لذا مرحوم شیخ بگه به نظر ما حق برگردوندن نصف مبی رو ما نداریم، چون تبعوض صفقه پیش میاد. قاعده لازرن میگه ضرر بر بایه نبر لازم بیاد. مرسله جمیل میگه امکان ثوب قائم به نفسه نیستش. لذا مرحوم شیخ میگه ما طرفدار نظریه دوم هستیم که مطلقا نمیشه اینجا برگردونیم، چون تبعوض صفقه پیش میاد. پس مرحوم شیخ میگه ولی اقواف المسئله، به نظر من از این چهار تا نظریه، نظریه عدم و جواز الافتراق مطلقا هست. مطلقا افتراق صحیح نیست. چرا؟ لأن ثابت من الدلیل هنا خیار واحد، چون یه خیار اینجا وجود داره، منتها قوام خیار به دو نفر. یعنی چی؟ یه خیار عیب هست برای دو نفر، این دو نفر باید با هم تصمیم بگیرن، یا هر دو رد بکنن یا هر دو نگه بدارن تا تبعوض صفقه پیش. و الا اگر یکی بخواد نگه بداره یکی بخواد رد بکنه، تبعوض صفقه پیش میاد. پس یه خیاره که خیار قوام به دو نفره. فلیسه لکل من هما الاستقلال، هر کدوم تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره. ولا دلیل علا تعدد الخیار هنا، ما دلیلی بر تعدد خیار نداریم که هر یک به تنهایی بتونه چیکار بکنه، تصمیم بگیره. مگر شما بگی اطلاق فتاوی و نصوص میگه چی؟ میگه من اشترا معیبن فهو بالخیار، هر کسی مبیعش عیبناک بوده خیار داره. خب دو تا مشتری هر کدوم میتونن بگن من اشترا، ما چیزی خریدیم که معیوب بوده پس ما خیار داریم. مرحوم شیخ میگه نه، این دلیل و این روایت شامل محل بحث ما، چون شما من اشترا معیبن نیستین، شما هر کدومتون چقدر خریدین؟ هر کدوم نصفی خریدین. نمیتونی میگه من اشترا معیبن، شما من اشترا نصف مبی معیب رو خریدین. لذا روایت من اشترا معیبن شامل هر یکی از شما به تنهایی، من اشترا معیبن شامل کی میشه؟ دوتاییتون با هم میشه، شامل هر یکتون به تنهایی نمیشه. پس روایت من اشترا معیبن فهو بالخیار شامل نمیشه بعد کسی را که اشترا جزءا من المعیب، شما نصفی از معیب رو خریدین، لذا شامل شما نمیشه. و ظاهر بعد از تأمل اینه که انصراف دارد این روایت به غیر این مقام. یعنی روایت من اشترا معیبن شامل مقام ما که هر یک نصفی از مبیع خریده نمیشه، شامل کجا میشه؟ کسی مستقلا یک شیء معیوب رو بخره، شامل جاهایی که شرکت باشه نمیشه. خب ولو سلمنا ظهور بر فرضم شامل بشه، مرحوم شیخ میگه ما دلیل داریم که اینجا رد کردن نصف مبیع صحیح نیست. دلیل ما چیه؟ اولا ضرر پیش میاد، ضرر و عیب پیش میاد. چرا؟ چون باعث میشه که تمام مبی به بایه بر نگرده، این میشه ضرر بر بایه. قاعده لادرر میگه ضرر بر بایه صحیح نیست. پس دلیل اول شیخ اینه که لکن لا ریبه ان رد هذا المبی منفردن ان المبی الاخر. اگر شما مبی هر یک رو بگی میتونه برگرده، مبی هر یک میشه نصفی. اگر بگی هر کسی نصفه مشاعی گاو رو میتونه برگردونه، این نقصون نقصون هدف فی، این نقصیه که در مبی چی شده، حادث شده. این یک دلیل. دلیل دوم، بل لیس قائمن بینه مرسله جمیل. دلیل دوم میشه مرسله جمیل. مرسله جمیل میگه بعد قائمن بینه برگردونی. شما اگر نصف گاو رو برگردونی، قائمن بینه بر نگردونی. ولو به فعل الممسک لحسته، چرا قائمن بینه بر نگردوندیم؟ چون اون کسی که نگه داشته حسه خودشو باعث میشه که مانع از رد بشه، باعث میشه که مبی قائمن بینه بر، چون اون نصف گاو خودشو نگه داشته. شما بخوای نصف گاو خودتو برگردونی، گاو قائمن بینه بر نگشته. و من ذالک، به خاطر این دوتا دلیل مرحوم شیخ میگه یعلم قوت المانع، ما باید قائل بشیم که رد کردن صحیح نیست. و این قلنا به تعدد العقد، گرچه عقدم دوتا باشه بازم صحیح نیست، چون بالاخره چی پیش میاد؟ تبعات صفقه پیش میاد، نقص پیش میاد، ضرر پیش میاد. خب ما تا اینجا باشه بقیه شد دو خط فرنما. والحمدلله رب العالمین.